باشه با صنعت گردشگری.
وقتی که درآمدها در سطح کشور با توجه به اینکه گردشگر نقاط مختلف و متنوع رو میتونه ببینه،
بله،
برای دیدن اونها میره، خریدی که میکنه، حالا چه کالا چه خدمات، باعث میشه که سطح اقتصادی مردم به طور کلی بالا بره و این خودش به نوعی توزیع درآمد و ایجاد تعادل در سطح کشور به صورت یک نواخت میتونه باشه. و یا اینکه میتونیم نیروهایی رو که در جاهای دیگه هستند و مورد نیاز در یک فضای دیگه هستند رو،
بله،
از اون فضا منتقل بکنیم به این ور که اینها میتونن این درآمدشون رو در واقع بفرستن برای مبدأی که ازش حرکت کردن اومدن. به این ترتیب میتونیم که بگیم بین درآمدها در سطح کشور یک تراز و یک تقریبا عدالتی ایجاد میشه،
تعدیلی برقرار میشه در واقع.
بله.
سپاسگزارم. بله. خیلی ممنون از توضیحتون. اما به نظر شما مهمترین عامل مؤثر در جذب سرمایه های سرگردان در بخش جهانگردی کدام ها هستن؟ به کدوم یکی بیشتر میتونیم اشاره کنیم؟
البته عوامل بسیاری هستن که توی جذب سرمایه سرگردان توی بخش گردشگری میتونن مؤثر باشن. خدمتتون عرض میکنم که ما باید به این امر توجه بکنیم که تبلیغ در صنعت جهانگردی یک مسئله بسیار مهم هست. این موضوع رو باید در نظر داشته باشیم که چگونه تبلیغ بکنیم و همینطور استخدام و بکارگیری نیروهای متخصص و بیشتر. البته این رو هم خدمتتون عرض کردم قبلا توی برنامه قبلی که شاید خیلی جاها نیاز به نیروی خیلی تخصصی نداشته باشیم، نیروها چون فصلی هستند و به این ترتیب. بعد هم بیایم بین صنعت گردشگری، استخدام افراد، ارائه آمار و ارقام مربوط به این بخش در واقع شفاف سازی بکنیم. مسائل دست و پاگیر رو در جذب نیروها حذف بکنیم و موانعی رو که برای تقویت بخش گردشگری هست به هر حال اینها رو از سر راه برداریم. توی امور زیربنایی باید سرمایه گذاری بشود، مثل راه آهن، مثل فرودگاه و مثل جاده ها
که در ارتباط هستند در واقع با صنعت گردشگری.
بله.
که شما اشاره کردید در مسئله فرودگاه ها و راه آهن و اینها.
بله. بله. بعد هم بیایم اهمیت صنعت گردشگری رو علاوه بر اینکه تو اون بخش تبلیغات که حالا چه داخلی چه خارجی به خود مردم هم یاد بدیم، بهشون بگیم، بشناسونیم که چقدر این بخش میتونه اهمیت داشته باشه و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کسب مهارت‌ها در ارتباط با ارتباطات بین گردشگر و جوامع میزبان.
به مسئله تبلیغ اشاره کردید، چگونه میتونیم راحت تبلیغ کنیم، یعنی آسون تبلیغ کنیم و تبلیغی داشته باشیم که تاثیرگذار باشه؟
برای تبلیغ به نظر من دو تا موضوع رو باید در نظر بگیریم.
بله.
یکی، چون من تبلیغ رو اینجا بیشتر شاید منظورم تبلیغ خارجی هست برای جذب گردشگر که ارزاوری برامون داشته باشه.
بله.
یکی اینکه بازارهای در واقع مقصدمون رو، اونجایی که می‌خوایم در واقع به عنوان مبدأ حرکت بکنیم، ما مقصدشون باشیم، رو شناسایی بکنیم که چه نیازهایی دارند.
بله.
نیازهای
مقصدمون رو
بشناسیم
در واقع.
همون بحث بخش‌بندی بازار که بازارهای مطرف رو خوب شناسایی بکنیم، نیازهاشون رو حتی موردی مثلا به فرض رالی‌های بیابان که مثلا میتونه برای اروپایی ها جذاب باشه به دلیل اینکه خب اونجا همیشه بیشتر ابری هست، آفتاب بله. کمتر دارن، فضاهای سبز خیلی زیاد دارن. اینا رو بیاریم توی مناطق بیابانی خودمون که اینها براشون جاذبه بیشتری داره، اونجا رو براش تبلیغ بکنیم و ضمناً این طرف هم کسایی که میخوان کار تبلیغ رو انجام بدن متخصص باشن در دو تا حوزه، هم خود حوزه تبلیغ
بله.
و هم در ارتباط با گردشگری، یعنی تخصص در ارتباط با گردشگری هم داشته باشه. یعنی صرف متخصص بودن در تبلیغ نمیتونه مؤثر باشه برای اثرگذار بودن تبلیغاتی که میخوایم برای بازارهای مقصد داشته باشیم.
سپاسگزارم از توضیح شما. اگر موافق باشید با هم بخش گزارشی همکار گزارشگرمون رو بشنویم. با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
جناب سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم.
شما فکر میکنید که چقدر بحث گردشگری میتونه کمک بکنه به اقتصاد کشور ما؟
خب این مسلمه دیگه، وضع گردشگری رو اگر درست بکنن و واقعا به نفع بشه که بتونه مهمانسرای خوب، غذاهای خوب و جذب بکنه گردشگر رو، میتونه درآمد بالایی برای مملکت تولید بکنه دیگه.
از چه جهتی؟
از جهت گردشگر خارجی یا گردشگر ایرانی، خب اون تولید ارز میکنه، اینم واقعا گردش میکنه نقدینگی رو و باعث رونق کار میشه دیگه.
هم ارزآوری میتونه داشته باشه و هم اشتغال زایی.
خب ارزآوریش از جهت این که توریست خارجی میاد اینجا بازدید میکنه، مسائل رو خب مسلماً از هتل‌ها استفاده میکنه، از مهمانسراها استفاده میکنن، خب یه رونقی ایجاد میکنه به صورت چرخه، یه لوپ گردش هست برای درآمد مملکت. حالا شما کشورهای دیگر رو نگاه کنید مثل ترکیه، یعنی واقعا طوری برنامه‌ریزی کردن که درآمد عمدهشون شده گردشگری. الان برنب ما که سابقه مون از اونها بیشتره، درآمدمون شاید بگم یک سوم یک چهارم اونا هم نیست الان، علت این که توجه نمیکنه.
چه راهکاری رو شما پیشنهاد میکنید؟
من پیشنهاد میکنم که نظارت بیشتری بکنن به مکانهایی که فعلا داریم، از نظر تمیزی، از نظر غذا، از نظر برخورد با افرادی که مراجعه میکنن خیلی عایز اهمیت هست.
نیاز هست که فرهنگ عمومی جامعه ما هم تقویت بشه جهت توجه بیش از پیش به بحث توریسم و گردشگر.
این مسلمه برای هر مسئله، نه تنها گردشگری، برای هر مسئله اصولا از ابتدا فرهنگ سازی میکنن. من فکر میکنم این فرهنگ تو جامعه ما هست، باید روش کار بکنن رونق بدنش دیگه.
پس وجود داره، یک مقدار بایستی تقویت بشه.
آره همینطوره.
بسیار ممنونم.
خواهش میکنم.
گل سرخ بهاران یادت همه آینه باران، ایران ایران باغت همه گرمش گفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران 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 وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه باغ و بهارم، ای خطه بیداران در راه تو چون یاران، سر و جان می سپارم. شکوفه زد بر تن شب سپیده روشن تو، گل صبح بهاری به شب بیقراری، کویر و کوه و جنگلت بهشت بی نظیر من، تو و دریای بودن من و از تو سرودن، ایران وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه باغ و بهارم، ای خطه بیداران در راه تو چون یاران، سر و جان می سپارم. گل سرخ بهاران یادت همه آینه باران، ایران ایران محبت، همه گرم شکفتن کوهت، همه چشمه روشن ایران، ایران ایران وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه باغ و بهارم، ای خطه بیداران در راه تو جان یاران، سر و جان می سپارم.
در ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ باز هم در خدمت جناب دکتر ناصر رضایی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگری گردشگری هستیم و از ایشون میپرسم که آقای دکتر کمی هم درباره مشکلات گردشگری در ایران صحبت بفرمایید. چه مشکلاتی رو داریم؟
من دو تا مشکل رو البته عمده ترین مشکلات میدونم. مهمترین برنامه ها ضعف برنامه ریزی و ایران ستیزی هستش. یعنی ما نباید از کنار ایران ستیزی و تبلیغات منفی که متاسفانه خارج از مرزها بر علیه ما میشه به سادگی بگذریم. ولی قبل از اون ضعف برنامه ریزی و مدیریت هم میتونه به عنوان یک عامل خیلی مؤثر تو این زمینه باشه.
بله.
علاوه بر اون از نظر تخصصی وقتی نگاه بکنیم، رقابتی نبودن هزینه‌های گردشگری در ایران نسبت به کشورهای همسایه میتونه به عنوان یک عامل خیلی مهم ایفای نقش بکنه. و همینطور در کنار این نامناسب بودن زیرساخت‌های گردشگری در کشورمون، البته خب از ضعف فرهنگی جامعه میزبان نسبت به گردشگر هم نباید بگذریم. پس میتونیم به این شکل بگیم که شاید مشخص نبودن هدف‌ها و سیاست‌های ایرانگردی و جهانگردی و یا به بیان ساده‌تر فقدان برنامه استراتژیک در این حوزه مهمترین معضلی هست که به هر حال برای گردشگری ما ایجاد اشکال کرده.
و شاید ما به صنعت گردشگریمون، ببخشید آقای دکتر کلام شما رو قطع کردم، به عنوان یک مسئله درآمدزا برای اقتصاد کشور فکر نکردیم و توجه نکردیم.
خب متاسفانه این بوده. البته الان هم گرایش حکومت و هم دولت هر دو نسبت به این موضوع گرایش مثبتی هست. یعنی صحبتایی که رهبر معظم انقلاب توی خراسان به خصوص تو سفر اخیرشون داشتن خوب راهگشا هست برای توجه به حوزه گردشگری به عنوان یک منبع درآمدزا با توجه به توانهای بالقوه‌ای که عرض کردم خدمتتون ما داریم و همینطور برنامه‌های خود دولت که الان روی ورود گردشگر به کشور واقعا دارن فعالیت میکنن. متعرض کردم به هر حال ایران ستیزی خودش مانع بسیار مهمی هست، اما داخل که بیایم باید بیایم به هر حال یک سری کارها رو خودمونم داخل انجام بدیم.
بله.
ما مشکل فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص رو در زمینه گردشگری هنوز داریم، علارغم اینکه خب رشته‌های متعددی توی دانشگاه‌های مختلف در زمینه گردشگری دایر شده و خوشبختانه آینده خیلی روشن هست تو این زمینه. تسهیلات رو ما نداریم متاسفانه برای تأمین و ایجاد تجهیزات و تسهیلات و تأسیسات مورد نیاز این بخش. بین بخش‌های مختلف و سازمان‌ها و نهادهایی که در امر گردشگری دخیل هستند هماهنگی و همکاری مناسب وجود نداره. نمیگم اصلا نیست، ولی خب متاسفانه تو اون سطحی نیست که بتونه رو به جلو ببره صنعتمون رو. به علاوه این رو هم باید بپذیریم که زیرساخت‌ها با توجه به اون برنامه‌های قبلی بین نقاط مختلف به صورت مناسب نیست که بتونیم رو این به هر حال مانور بدیم. و علاوه بر اون سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی تو این صنعت فوق‌العاده کم هست. یعنی خود ما هم می‌بینیم که سرمایه‌های داخلی به یه جاهایی سوق داده میشه که مناسب نیست. سرمایه گذاری خارجی هم بنا به دلایلی تمایل به اومدن و سرمایه گذاری تو این قسمت ندارند. ولی چه بخوایم چه نخوایم باید این رو بپذیریم که گردشگری در هزاره سوم یک حقیقتی هست که ازش نمیتونیم بگذریم.
به عنوان آخرین پرسش از جناب علی میپرسم که حالا با توجه به اینکه کمبودها رو بیان کردید و مشکلات گردشگری در ایران رو راجبش صحبت کردید، چه راهکارها و پیشنهادهایی رو برای حل این مشکلات دارید؟
خدمتتون عرض بکنم که به عنوان توصیه فکر میکنم که اگه ما بخوایم به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری چه در منطقه و چه در جهان تبدیل بشیم،
بله،
نیاز به این داریم که در مرحله نخست نگاه دولت و مردم رو نسبت به صنعت تغییر بدیم، صنعت گردشگری.
بسیار خوب.
علاوه بر اون باید بیم امکانات و زیرساخت‌هایی رو برای پیاده سازی یک الگوی موفق گردشگری در کشور ایجاد بکنیم. کشورهای موفق در دنیا تقریبا توان بسیار زیادی رو، هزینه بسیار بالایی رو برای پیشبرد اهدافشون توی صنعت گردشگری هزینه کردن. ما هم نیاز به این داریم. در کنار اینها ما باید بیایم برای همون بحث تبلیغات و بازاریابی اطلاعات جامعی رو از اماکن تاریخی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و همینطور طبیعیمون در قالب چه فیلم، چه عکس، چه تاریخچه و همه چیزایی که میشود به هر حال برای برنامه تبلیغی ازش استفاده کرد گردآوری بکنیم. بعد از اون بیایم به سرمایه گذاران در بخش خصوصی به خصوص خدمات لازم رو بهشون بدیم. ببینید دولت باید نقش نظارتی اینجا داشته باشه، نه اجرایی. البته خب توی تعریفی که از سازمانی هست، مثلا سازمان میراث فرهنگی ما خودش به هر حال به عنوان ناظر هست و مجری نیست البته، ولی خب به هر صورت این رو باید برای بخش خصوصی فضا رو خیلی بیشتر باز بگذاریم. برگزاری تورهای گردشگری موضوعی که ما بیایم گردشگری اول در داخل توسعه بدیم، چون گردشگری داخلی هم وقتی که توسعه پیدا بکنه خود این باعث رونق اقتصادی میشه. حالی. وقتی که یک گردشگر در داخل کشور خودش جابجا میشه، نه اینکه بره کنار هتل اون چادرشو باز بکنه اونجا بگیره بخوابه، نه بره توی هتل ضریب اشغال هتل رو بالا ببره، حالا برسه تور این کار رو انجام بدیم با هزینه کمتر، چون تورها معمولا خب از چیز انفرادی ممکنه که از نشون کمتر در بیاد. بله. باعث رونق اقتصادی میشه و به امر تبلیغات توجه خیلی ویژه‌ای بکنیم.
بسیار خوب آقای دکتر، این آرزو رو میکنم برای کشور عزیزمون با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالایی که در مورد گردشگری داریم، میزبان خوبی باشیم برای افرادی که تصمیم دارن بیان و از جاذبه‌های گردشگری ایران عزیز استفاده کنن.
من مطمئنم که ایرانی ها جزء بهترین میزبانان خواهند بود با توجه به فرهنگ بسیار غنی و قابلیت پذیرش بسیار بالایی که دارند. ما هممون توی ایران خودمون حداقل سفر که کردیم، هر جایی که رفتیم به جز محبت و پذیرش چیزی ندیدیم. اما برخی اصول هست، اون چیزی هم که عرض کردم باید آموزش داده بشه در امر گردشگری، خیلی مهم هست توی ارتباط گردشگر با جامعه میزبان، که اونها رو از طریق آموزش هم میتوان یاد داد و مردم ما مردم بسیار باهوش، آموزش پذیر، تربیت پذیر و اینها رو خیلی راحت میشه بهشون یاد داد و میشود بهترین میزبانها واقعا در دنیا بود.
انشالله مردم ما مردم بسیار فرهیخته‌ای هستند. بله. و با توجه به صحبت‌هایی که شما کردید انشالله آموزش‌های علمی و عملی هم باشه که ما بتونیم حرف اول رو در جذب گردشگر در ایران داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه اقتصاد و فرهنگ قرار دادید. امیدوارم که تونسته باشیم اطلاعات کافی رو در اختیار شنوندگان محترم برنامه قرار داده باشیم. به طور قطع کشور ما ظرفیت‌های فراوانی رو برای جذب گردشگر و کمک به توسعه اقتصادی داره. از شما سپاسگزارم آقای دکتر ناصر رضایی. خواهش. و از حضورتون خدافظی میکنم.
خدافظ.
سپاسگزارم. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار تشکر میکنم. ایرانی یعنی روح اتحاد و همدلی. با حمایت از تولید داخلی بار دیگر وحدت و یکدلی را به اثبات برسانیم. ایران سرزمین کار و تلاش و پویایی است. به امید همراهی با شما تا برنامه آینده، خداوند نگهدارتون.
چقدر تیتر خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی.
اینیم دیگه.
میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
رو به تقرب شد پخته شد خیلی پسندیده شد سس مایونز تبرگ گفت شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرگ رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سس های کچاب تبرگ
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده است یاده اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجا پوستت حالا شادا به بابا بابک 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 بابک
نقطه شروع همه موفقیت‌ها در کسب و کار و زندگی قبول یک مسئولیت است که صرفاً خود را مسئول خوب و بد همه چیز بدانیم نه دیگران را. زندگی سخت نیست، زندگی همچون نوت‌های موسیقی بالا و پایین دارد. گاهی آرام و دلنواز، گاهی شاد و طرب‌آور، گاهی پر از غم. زندگی را باید احساس کرد. نه پیروزی به منزله پایان راه است و نه شکست به معنای نابودی. شجاعت یعنی ادامه دادن. آرامش آن است که بدانی در هر گام دستانت در دست خداوند است. لحظات زهرگاهیتون پر از آرامش. سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه خوشه چین باشید. برنامه به مدت زمان 25 دقیقه.
شکیم.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوشه چینم شادم از پیشه خوشه چینی رمز شادی بخون از جبینم
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوشچین امروز رادیو اقتصاد. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان عزیز کشورمون و امیدواریم در همه فعالیت هایی که دارند موفق باشند. در خوشچین رادیو اقتصاد میتونید شنونده آخرین اطلاعات و آگاهی ها در خصوص تولید و فراوری محصولات کشاورزی باشید. ما در این برنامه از حضور کارشناسان و متخصصان این بخش استفاده میکنیم. اگر قصد مشارکت در این برنامه ها رو دارید و یا نظرات و پیشنهاداتی دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشید. در برنامه گذشته خوشچین به موضوع چالش‌های پیش روی مصرف آب در بخش کشاورزی پرداختیم. امروز قصد داریم به موضوع حکمرانی آب بپردازیم و نقش بهره‌برداران رو در سیاست‌گذاری مصرف آب بررسی کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقایان دکتر مصطفی صفدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و همچنین آقای دکتر حمید رضا جانباز، مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تا در خدمتشون باشیم و از اطلاعاتشون بهره مند شویم. آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبر، خدمت شما عرض سلام دارم و تشکر میکنم از اینکه مجدد دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد در استودیو حضور پیدا کردید.
بعدم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، حکمرانی آب یعنی چی؟ وقتی میگیم حکمرانی چی هست منظورمون؟
عرض میکنم خدمتون، واقعیتش من قبل از اینکه در مورد حکمرانی آب صحبت کنم، تمایل دارم خود واژه حکمرانی یا گاورننس رو یه مختصر بهش در واقع اشاره کنم. در واقع دنیا و نظام‌های سیاست‌گذاری و خط مشی‌گذاری در دنیا در حال یک گذاره از حکومت به حکمرانی. یعنی یه وقتی بوده که در واقع تصمیمات به صورت خیلی متمرکز و استلان از بالا به پایین در حوزه‌های مختلف، نه صرفاً آب، در حوزه انرژی، در حوزه بهداشت و سلامت، در حوزه آموزش عالی اتخاذ می‌شده. اما امروز در واقع بحث اینه که این سبک دیگه پاسخگوی مسائل در واقع پیچیده و مسائلی که به صورت در واقع روزافزون داره جواب باشون روبرو میشه دیگه نیست، و ما برای این که بتونیم این مسائل بزرگ و پیچیده رو حل کنیم و باشون در واقع گلاویز بشیم، نیاز به در واقع این داریم که طیف وسیعی از ذینفعان و بازیگران و کنشگران رو بیاریم و دخیل کنیم توی این ماجرا. لذا به همین دلیل مفاهیمی تحت عنوان حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی باز، حکمرانی مشارکتی امروز در واقع تبدیل شده به ادبیات اصلی کسایی که در حوزه سیاست‌گذاری عمومی دارن کار میکنن. در حوزه آب هم داستان همینه. در واقع هر اقدامی و فعالیتی که داره صورت میگیره که یک جوری مرتبط با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در رابطه با آبه، که منابع آب رو ما چجوری، به کی، در چه زمانی تخصیص بدیم، قیمت گذاری آب به چه صورت باشه،
خب این الان
مسائل آب رو چجوری حل کنیم، اینا همه مصداق حکمرانی آب رو در واقع به خودش اختصاص میده.
نکته خوبی هست. حالا به این بپردازیم که آقای دکتر رنجبر، چه نکاتی در حکمرانی آب وجود داره که باید بهش بپردازیم؟
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با حکمرانی آب، کسایی که در این حوزه در واقع دست به قلم شدن و پژوهش انجام دادن، دو سبک حکمرانی رو حداقل نام میبرن. میگن ما یه مدل در واقع حکمرانی سنتی داشتیم در زمینه آب، یه مدل مدرن که حالا بعدن اشاره میکنم که مدل سنتیه گویا